عملاً با کمک FATF و سیستم های مالی میشه، هیچ تأثیری نداره. و در نهایت این که با احترامی که برای تمامی سازمان های بین المللی قائلیم از جمله FATF، به نظر من الان ورود یا خروجش اصلا درباره صحبت کردن درباره ورود و خروجش بحث بی‌معناییه، چون که الان آب که از سر گذشت یک نه چه صد نه، ما که دیگه تحریم هستیم، حالا FATF باشه یا نباشه کاملا بحث ایدئولوژیکه نه بحث فنی.
خیلی ممنون آقای دکتر قوام. اگر که حالا بحث تحریم رو هم بذاریم کنار و بخوایم از این زاویه هم بهش نگاه بکنیم، ببینید تمام صحبت اینه که حالا خود آقای دکتر خسویی هم که فرمودن در بطن کلامشون با جمع همراه بودین، من فکر میکنم یه سری مواضعی رو شما در نظر داشتین که اگر اینجوری بشود بهتر است باشیم، اگر اینجوری نشود بهتر است وارد نشویم. من درست متوجه شدم آقای خسروی؟
من تو نوبت آقای دکتر.
نه نه من فقط اشکالی نداره، نه وارد صحبت بشید، من چون میخوام شما اینو بفهمید که من بتونم سوال رو از آقای دکتر قوام داشته باشم.
استنتاج من برداشتی که همینک از اوضاع و شرایط میکنم پاسخ منفیه، ما نمیپیوندیم، معلومه شرایط، ولی اگه در این فرصت دو ماهی که دادیم نپیوندیم، پیامداش تشریح کردیم یا نه؟ یه سری پیامدهای اوتوماتیکمان داره، میریم تو یه لیستی که مشهور به لیست سیاهه، ولی من بهش میگم لیست غیر شفاف، لیست کدر. وقتی رفتیم اینجا، حالا علاوه بر کشورهای آمریکایی و اروپا، آمریکای شمالی و اروپا، میام یه بحث دیگه، کشورهای آسیای شرقی هم میپیوندن به اونا و کشورهایی که پذیرفتن ولی هنوز نمیتوانن همه چیز پیاده کنن، مثل هند، چین، ترکیه، لاجرم باید بپذیرن. آنگاه ما 90% توانایی ارتباطمونو با سیستم بانکی دنیا از دست میدیم. نمیخوام بگم این چیز خوبیه یا بدیه، چون اگه میخوایم برسیم به این که به اصطلاح چه چیز میتونه تروریسم باشه، این بیشک آزادی خواهی و رهایی از استثمار در تضاد منافع با کشورهای بزرگه. این موجب میشه که هر نوع خیزشی رو اونا بگن آقا این تروریسمه، یا هر نوع ناهنجاری رو بگن تو. پس باید در یه پذیرش جهانی یعنی گلوبالیسم بشینیم بگیم آقا تروریسم چیه. بیشک اگه تروریسم رو تعریف واحد داشته باشیم، عمل به تروریسم، موضوعات تروریسمی بسیار ناهنجار و بده، مذمومه، نباید کسی کارو بکنه. ولی تا وقتی که به تعریف نرسیدیم، هر کسی از ظن خود شد یار من.
بسیار ممنون شدم.
ببخشید یه موضوع سوالی داشتم، در واقع یه موضوعی که الان به ذهنم میرسه اینه که مثلا الان با تجربه این که الان تحت تحریم الان آمریکا هستیم، مخصوصا حالا تو بخش بانکی سختگیرانه ترین الان تحریم ها رو داریم دیگه، حالا اشاره هم شد هر شرکتی هر بانکی مثلا میخواد با ایمان کار کنه، همین الانش هم ما محدودیت داریم، ما اون بانک ها به حال تحت حالا جریمه سنگین قرار میگیرن و خیلی ترس است، عملا اون ارتباط بانکی هم که نداریم، که مثلا شما فرمودین که ما 90% ارتباط های بانکیمون رو در واقع از دست میدیم اگه نپیوندیم به در واقع FATF. بعد از طرفی هم
نه 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 اگر نپر به جای من حرف نزنید، اگر نپیوندیم شما بفرمایید. من الان تو ببینید من دارم میگم 90% به سال FATF دولت و دولتی ها رو رصد میکنه، وقتی که رفتین تو اون به سال بستر دیگه فرقی نمیکنه، همه رو در بر میگیره، حتی من حقیقی رو، من یه حساب نمیتونم باز کنم، نمیتونم پول برای بچه‌م بفرستم اگه درس میخونه، نمیتونم دارو وارد کنم اگه بدبختی دارم، همه رو در بر میگیره. اینجوری که نباید نگاه کنیم که بگیم خب حالا ما هستیم، خب بله انا لله و انا الیه، بخوابیم بریم ببینیم. من دارم میگم نمیشه بدون همکاری با بانک در دنیا زندگی کرد، بد یا خوب، بد یا خوب. اگر میگیم که اینا خیلی بدن همه کاراشون اینجوری هن، خیلی خوب، بیایم بیرون اصلا همه چیزی چرا قبول نکنیم، چرا میگیم این شکلی بشه تا بشیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر قوام. حالا با توجه به همه این صحبتهایی که شد، ما برمیگردیم دوباره سر جای اولمون، سر همون سوالی که من ابتدا حالا به عنوان تیکه دوم پرسیدم و شما داشتین توضیح میدادین، در رابطه با این که به هر حال روابط بانکی ما با این اوضاع احوال فعلی به این صورت، در اوضاع احوال خوب که بگیم این تحریم ها نیست و ما قرار هست این FATF رو حالا بررسی بکنیم که میخوایم ببینیم قبول بکنیم یا نه، تو این شرایط چه نکاتی رو باید بهش توجه بکنیم و آیا این موضوع ارتباط ما رو قطع خواهد کرد یا وصل خواهد کرد؟
ببینید حالا من میخوام کاملا یک سری بحث های فنی بکنم دیگه، امری که شما سوال کردید.
خب من فقط خواهش همینه، ببینید چون ما زمان ما محدوده،
خب همین ببینید،
من میخوام که به نکات فقط خیلی سریع اشاره
کنم. الان من سریع اشاره میکنم، ولی الان ببینید یک مشکلی است که برنامه شما داره. بزرگواران صحبت های زیادی کردن و به نظر من ابهامات و علامت های سوالی ما اینجا که ننشستیم برای خودمون صحبت کنیم، ما
اینجا کارشناسی داریم موضوعات، بله کارشناسی
تمام ها. الان به نظر من با این صحبت هایی که ما کردیم، نظر من بسیار ابهاماتی برای شما وجود داره،
شما شفاف
سوالات ببینید، منم تو به صورت سرفصل‌وار میگم،
حتما
FATF سازمان نیست، در تمام سازمان ها ما با یه شرایطی که خودمون میپذیریم عضو میشه، یه اساسنامه داره، اساسنامه رو پذیرفتیم عضو میشه. هیچ کدوم سازمان ها پیونیتیو میجر بر ما اعمال نمیکنه، یعنی اقدامات تنبیهی به ما اعمال نمیکنه. IMF اقدام تنبیهی کنه؟ نه. ورلد بانک میکنه؟ نه. ILO میکنه؟ نه. اینا رو ببینید مردم باید متوجه بشن. ببینید اصلا پیوستن به FATF هم الان مطرح نیست. FATF حدود 50 تا توصیه کرده. حالا جالبه که این توصیه هم میگه the countries should، یعنی کشورها باید، ما نفهمیدیم که توصیه تا کی باید شده. ما تقریبا اکثریتش رو پذیرفتیم. چرا دستورالعمل خوبه؟ آقا دروغ نگو باشه، همه فرهنگا همه دروغ نگو. پذیرفتیم. ما خودمون قانون مبارزه پولشویی در سال 86 تصویب کردیم، ما خودمون قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب کردیم، ما خودمون در سه مرحله این قوانین رو چیکار کردیم؟ بهبود دادیم. ما که اینجا در این پابلیک استیتمنت هاش، در این بیانیه عمومیش دائم میگه ایران یه خطری است برای مبارزه، ما خودمون قانون داریم. این که شفافیت خوب، آقایون میگن که چرا ما نمیخوایم شفاف بشیم؟ کی میگه ما نمیخوایم شفاف بشیم؟ این که مردم باید بدونن ما خودمون شفافیم. پس الان چی مونده؟ دو تا کنوانسیون مونده، دو تا ریکامندیشن مونده از اون ریکامندیشن ها، وقتی رو شدیم خوبم هست که این دوتا رو خیلی فشار میارن که شما باید بپذیرید. حالا اینا چی هست؟ اینا باید ببینیم. اول از همه انسان که به واسطه بیم از مردن خودکشی نمی کنه، اینا خودش یک نکته ایست. ببینید اولا خود FATF چی هست؟ از در ماهیتا خودش میگه یک نهاد سیاست گذاری است که کارکرد آن از طریق ایجاد انگیزه های سیاسی لازم برای اجرای اصلاحات قانونی و مقرراتی در سطوح ملی در حوزه های AML Anti Monetary Laundering یعنی ضد پولشویی و غیره و غیره، همین کرایم ها می باشد. پس اصلا کلن این سازمان یک سازمان سیاستی و مشورتی باید باشه. خب ما که بقیه رو، خب هر کسی یه مشورت خوبی بده ما پذیرفتیم، تا حالا شما زید اون دوتا نکتش چیه و اگر ما اونا رو مثلا نپذیریم چی اتفاق بیفته؟ میگه آقا شما مشمول ریکامندیشن توصیه 19 ما میشید. همه آقایون میدونن دیگه اون 19 رو
اشاره به فهمیدایی
دکتر. 19 چی میگه؟ میگه من FATF از مؤسسات مالی میخواهم که اقدام لازم و مقتضی را مستمرن بر روابط تجاری اقتصادی و تراکنش ها رو با اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی مربوط به کشورهایی که FATF خواستند، یعنی به کشورهای مختلف میگه آقا شما بایستی اقدامات لازم و مختزی و مستمر رو و روابط تجاری اقتصادی تراکنش هایی که با اشخاص حقیقی حقوقی ما انجام میدید، این کشور کشور بچه بده شده، اعمال کنید.
خب
اجازه بدید معذرت میخوام، این صحبت تموم نشده.
نه اجازه بفرمایید چون زمان اومده.
نه میدونم اجازه، نه میدونم ببینید
اضافه بکنید.
من میخوام نه اجازه بدید، ببینید اجازه بدید من یه دو سه دقیقه دیگه وقت میخوام. ببینید ما اگر این دوتا رو، ما الان چه روابط بانکیه، ببینید این FATF آقای دکتر جناب آقایان مال کشوری است که روابط بانکی روون داره به دنیا، میخواد به اونا نشون بده آقا ببینید شفاف شفاف من کار بدی نمیکنم. ما کسی روابط بانکی نداریم، روابط بانکی رو همه جور بستن. اما میگه خب اگر اینه، این چه گیری داره تو نمیپذیری؟ ببینید این آقای مسعودی اجازه بدید که اصلا FATF اولا که برای این که ما رو در اون لیستی که شما اشاره میکنیم قرار نده، اولا این نیاز به اجماع مجمع داره. مجمع یعنی کلی اون اجماع، یعنی ما هر کاری بکنیم اگر مجمع اجماعا تصمیم نگیره که ایران همه این رو کار کرده، بچه خوب بچه خوبش بشه عادی. حالا تو این مجموعه آمریکا هست، عربستان هم هست، سایر کشور هم هست، اینا فکر اسرائیل هم عضوه، اینا فکر کنن رأی میدن که ما از لیست آدم بدا در بیاریم. حالا چی از ما میخواد الان؟ میگه آقا در اکتبر 2019 اعلام کرد FATF که ایران ما چه کار کنه؟ تأمین مالی تروریسم را به صورت کامل و کافی مجرمانه اعلام کند. خب ما تو قانون مرزا تأمین مالی تروریسم داریم. رو چی میگه؟ میگه آقا تروریسم و تروریست اون تعریفی که من میکنم ازش، اونو باید تو تصدیق کنی. تمام کسانی که من تو ایران مقامات نمیدونم رئیس کل بانک مرکزی اون همه رو من تحریم کردم، تو هم باید اینا رو تحریم کنی. تعریف منه، تعریف منو باید اجرا کنی. ببینید و میگه این استثناهایی که برای گروه های بعضی ها، این دو سه تا رو بخونم.
من اجازه بدم ببینید چون زمان محدوده، شما میفرمایید همش هم آخه مهمه، یعنی اگر بخوایم ادامه هم ندیم من موقع جسارت
برمیگردید به من دوباره
ان شاء الله. آقای دکتر وکیل‌پور ببینید نکته ای که وجود داره اینه که ما در واقع بر اساس تصمیم FATF بخوایم در واقع تأثیر عملیش رو روابط بانکیمون بررسی اگر بخوایم بکنیم، چون امروز ما بحث FATF رو اینجا نمیخوایم بکنیم، تأثیر اقتصادیش رو داریم بررسی میکنیم که همش هم این جوره. حالا اون مسائل شفافیت اینه که جلو چی هست، پشت صحنه چه اتفاق داره میفته، اینا مسائلی که به هر حال مسائل سیاسی است و روی این مسائل تو برنامه‌های دیگه هم صحبت میشه. اما موضوع اقتصادی این موضوع موضوعی است که واقعا تحت تأثیر میذاره اون مسائل اقتصادی کشور ما. از این جنبه به هر حال میخوایم ببینیم که FATF تصمیمی اگر بگیره، حالا تو صحبت‌هاش اشاره شد به این موضوع، چه تأثیری میخواد بذاره رو روابط ما با کشورهای دیگه. این موضوع رو هم شما در حد 200 دقیقه اگر توضیح بفرمایید که من بتونم یه تقسیم وقتی داشته باشم که بتونیم سر زمان موعد بحثمون رو به پایان ببریم.
خب بحثی که اینجا مطرح هستش که ما ببینیم که این اگر ما این FATF رو بپذیریم چه اتفاقی میخواد بیفته. ببین اگر نپذیریم چه اتفاقی میخواد بیفته. ببین نپذیرفتن ما این نیست که مثلا FATF بیاد ما رو تحریم بکنه. اصلا توی برنامه FATF تحریمی وجود نداره.
بله صحبت شد، سازمان‌های مختلف به هر حال دنیا رو ما باشون ارتباط داریم. این موضوع یه موضوع
بودن. بحث اینه که چیه این FATF میاد یک سری سازمان‌ها و اون سرمایه‌گذاران خارج از کشور به اونها و کشورهای دیگه توصیه میکنه که اون روند مالی کشور ما رو چیه تحت کنترل قرار درست. بگیرن و گزارش کنن. اونا باید گزارش کنن به خود FATF.
درسته.
خب این بحث وجود داره و در داخل هم شما نگاه کنید الان ما اگر به لیست اون فهرست سازمان‌های تروریستی از نظر اون وزارت خزانه داری آمریکا نگاه کنیم، یک سری لیستا و تحریم‌ها رو توی یعنی از کشور ما اعلام کرده. خب کدوم ها هستن؟ خب ببین من اسم یک سری از این سازمان‌ها و ارگان‌های کشورمون رو میبرم. مثلا شما حساب کنید که وزارت اطلاعات ایران، نمیدونم وزارت دفاع ایران، همچنین 285 شخص، 33 ماه، خیلی از این سازمان ها و ارگان های کشور ما رو در فهرست تحریم ها قرار داده. یعنی اینکه این ارگان ها و اشخاصی که داره اسم میبره، اینها توی این بحث حالا یا پولشویی یا اون سازمان جرایم سازمان یافته اینا دخالت دارن.
بله.
خب اینا اثر میذاره. اگر ما قطعا این برنامه رو بپذیریم توی این کشور نباید، خب الان هم خب خیلی از بانک ها اجازه باز کردن حساب به این اشخاص داد نمیدن دیگه توی داخل کشور. خب این اثر میذاره بر روابط اقتصادی کشور. اگر ما کاملا بپذیریم و اون توصیه‌هایی که کرده گوش نکنیم، خب توی داخل کشور هم این سازمان ها و ارگان های ما نمیتونن فعالیت های اقتصادی داشته باشن.
خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر شریعتی. نکته که شاید اینجا حالا همه دوستان هم بهش اشاره کردن، بحث اینه که بالاخره FATF نه کنوانسیون نه یه سازمان بین‌المللی اساسنامه مشخصی نداره و تحت یه در واقع بیانیه‌ای تو گروه 7 اصلا این موضوع اتفاق افتاده و تشکیل شده. نکته که شاید اینجا خیلی حائز اهمیت اینه که قرار هست شفاف باشیم، شفافیت داشته باشیم، همونجوری که اشاره شد ما اینا رو داریم و داریم برای خودمون اصلا داریم انجامش میدیم. اما یه اتفاقی هم داره که ما همین الان داریم این کار رو میکنیم و تا زمانی هم که ملحق نشدیم تعهدی هم وجود نداره برامون طرف. ولی اگر بخوایم این اتفاق بیفته که همه حرفا رو همین موضوعه، با یه چارچوب و ساختار مشخصی روبرو نیستیم و ممکنه هر در واقع برداشتی از این موضوع بشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که تو روابط حالا بانکی ما که به هر حال بحث اقتصادی و تجاری ما رو هم مرتبط داره میکنه، این موضوع حالا ما تا وقتی که این اتفاق نیفتاده مشکلی نداریم، مثل الان که داریم به هر حال کارمون رو پیش میبریم. اگر این موضوع بخواد اتفاق بیفتد، از این زاویه هم به موضوع نگاه کنیم، چه تأثیر اقتصادی میتونه برای ما داشته باشه، ما کجاست که میتونیم از این موضوع برون رفت داشته باشیم یا نمیتونیم داشته باشیم؟ نظر شما رو تو این زمینه میخوام بدونم.
خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم. ببینید، باز دوباره موضوع قبلی رو تکرار میکنم. الان چه ما بریم این FATF رو قبول بکنیم تحت هر لوایی، کنوانسیون، انجمن، هر چیزی که هست، چه قبول نکنیم، با توجه به تحریم های بالاسری که الان وجود داره، ورود به FATF هیچ حسنی برای ما نخواهد داشت. این که قبول هم نکنیم، باز هم هیچ حسنی برای ما نخواهد داشت. عملا توی یک موضع قفلی قرار گرفتیم. حالا شاید دوستان این رو قبول نداشته باشن از من، توی موضع قفلی قرار گرفتیم. یعنی روابط سیاسیمون رو و تعاملات بین‌المللیمون رو جوری برنامه ریزی کردیم تا امروز که عملا FATF یا هر کنوانسیون دیگه، میخواد پالرمو باشه یا هر چیز دیگه، باعث شده که ما الان تعاملات بین‌المللی متناسبی توی سیستممون نداشته باشیم. من تمام تاکیدم و تمام خواهشم از دوستان اینه که تحریم ها رو چیزی اولاتر و چیزی بالاتر از موضوع FATF بدونن، و اینکه اگر ما FATF رو یک چیز بزرگی بدونیم که فکر کنیم که ورود به اون میتونه تمام مشکلات مالی رو حل بکنه، همچیز امکان پذیر نیست. نه، قطعا این اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر ما FATF رو با همون جامعه نگری که الان مد نظر دوستان هست، به قول آقای دکتر قوام، بیاد کل مجمع به این نتیجه برسه که بخواد این کار رو بکنه، باز هم عملا بحث تحریم های بالاسری آمریکا رو خواهیم داشت. ما نه با چین میتونیم رابطه ایجاد بکنیم نه با هند. در همین الان، در همین امروز هم که آقای دکتر خسروی فرمودن اگر بخوام برای کسی تو خارج کشور ترانزکشن مالی انجام بدم، یه داروی وارد بکنم، در همین امروز هم چیزی امکان پذیر نیست. ولی که خب این لازمش اینه که ما تعاملات بین‌المللیمون رو در سالهای گذشته و امروز، جمله آخر، در سالهای گذشته و امروز میتونستیم ترمیم بکنیم، میتونستیم بهبود ببخشیم و نکردیم، و الان با این اتفاق روبرو هستیم که میخوایم تعامل کنیم با بین با دنیا و عملا همه راه ها برامون بسته است، چه با FATF چه بدون FATF.
درسته. به هر حال نکته که وجود داره، نکته خیلی حالا ظریفی توی این موضوع هست، همونطور که همه دارن اشاره میکنن به این موضوع، نکته در واقع حالا شاید تکمیلیش رو آقای دکتر خسروی من از ارشدی بخوام بپرسم که از این منظر به این موضوع نگاه کنیم که ما همه اینا رو داریم میگیم و میبینیم که همین اتفاقات اگر بخواد هم بیفته، عملاً چون ما یه تحریمی رو هم داریم و داریم تجربه خیلی فراتر از این رو داریم خودمون انجام میدیم و میبینیم که اتفاقی که میخواد بیفته همین الان ما خودمون توی چرخه‌ای هستیم که بسته است، هیچ نظارتی اصلا نمیتونه روش بشه چون ما نمیتونیم یه کاری رو انجام بدیم. بیایم از این زاویه هم به این موضوع نگاه بکنیم که ما الان با پذیرش یا عدم پذیرش اصلا این موضوع رو میخوایم بذاریم کنار، این رو ببینیم که ما خودمون این شفافیت رو چقدر توی سیستم کاری خودمون داریم. دوستان اشاره کردن که داریم، اما میخوایم ببینیم که این چیزی که ما قرار هست ارائه بدهیم تا چه حد پیش رفته و عملا اونجا از بیرون به این موضوع چطور نگاه میکنن که میگن که نه این باید بشود، این اصرار مال چیست؟
ببینید اول من این تاکیده بذارم که AFTF یک کارگروه در سازمان OECD، من یعنی که OECD رو قبول نکنیم بگیم قبول ندیم، ولی یک کارگروه و شرایط تعیین میکنه، مثل یک سمنه، یعنی سازمان مردم نهاده شرایط چی میذاره؟ شما دوست نداری واردش نشو، کسی کار نداره، ولی وقتی شرایط گذاشت به شما امکاناتی میده، از اون امکانات استفاده نکن، کسی جر نکرده.
آقای دکتر چه امکاناتی میده؟
امکانات خدمات بانکی.
خدمات بانکی اون
همینک آقای دکتر
اون نمیده.
آقای دکتر همینک به اخر نمیذارید که
اصلا افت نه اون نمیده، باید این روشن کنیم.
بذارید بفرمایید
ببینید من بگم آخه من کلامم که هنوز منعقد نشده.
بفرمایید خواهش می‌کنم. و من فقط این نکته رو بگم آقای دکتر، ما 5 دقیقه بیشتر تا زمان پایان برنامه مونده، شما در حد 1 دقیقه بفرمایید که من بتونم جنبندی دوستان رو هم به ترتیب 1 دقیقه داشته باشیم. بفهمید.
من در 1 دقیقه فقط میتونم آرزوی موفقیت بکنم که وارد نشیم و بعد خسارات عدیده‌ای رو ببینیم و بعد وقتی نتونستیم هیچ ایرانی این کار بکنه برای ما یک موکلینی از کشورهای دیگه و از بیگانه ها بذارن، اون کارمز بخواد بگیره، اون کارمز سود تمام بمبه های اقتصادی ما رو از بین میبره، چون باید بدیم به اون، چون این کار بکنه ممکنه جنس های بنجل هم به ما بده، همه اینا رو بده. این تصمیم یه تصمیم سیاسیه. دومیش اینی که باید به هنگام تصمیم گرفته بشه. اگر به هنگام تصمیم گرفته نشه ما عین این جریانو در پایان جنگ هم
باشه. متشکرم. ما یک تا
ببینید، من اعتقاد دارم که حالا فرصت زودین اصلا عضویت ما در این عضویت که مطرح نیست، این
پذیرش داره.
پذیرش این دوتا کنوانسیون هیچ تغییری نه در جهت بهتر شدن نه بدتر شدن در روابط بانکی و مالی ما نمیگذاره. اگر فرصت باشه برنامه دیگری، من اینا رو دقیقا با فکت ام فیگر واقعیت آمار و ارقام میدم. فقط من میخوام به شما بگم که پارسال آقای دکتر ظریف گفت آقا ما تو شرایط هستیم که سفارت ما تو انگلیس نمیتونه یه حساب برای خودش باز کنه. شما کی میتونستید و کی خواهی توانست که شما برای پسرتون در خارج پول حواله کنید؟ اصلا اینها حرف رؤیاست. این مطلب اول روی روابط بانکی ها اثر اصلا اثر نمیذاره. من میدونم اصلا اثر نمیذاره، چون مثل جاده ایه که بسته است، شما میگی بیا برو ماشینتو خوب موتورشو تقویت کن، اول باید جاده باز باشه که بری. اصلا به نظرم هیچ اثری نمیذاره الا این که مخاطراتش اینه که شما تمام باید اتفاقا با دولت ها کارند فتیه، تمام تعاملات، تمام ترانزکشن ها، تمام تراکنش های آهاد ملت رو وقتی پذیرفتی تازه آغاز کاره.
باید همه رو گزارش کنیم.
از من خدمتون که اون فرمایشی که شما کردین که ما قبول کردیم که در کشور ما شفافیت وجود داره، پس بنابراین
نه خب من
این
نه فقط سریع بفهمه چون وارد بحث نشیم چون نمیتونیم ببندیم. نه تمام شد 20 ثانیهش گذشت.
خدا نگهدار دست شما در نکنه.
بفهمید.
بحث من سر اینه که ما الان ورودمون به FATF هیچ حسنی نداره. ما باید شفافیت رو تمرین میکردیم، امروز خیلی دیره برای ایجاد شفافیت و الان توی این داستان با تحریم های آمریکا فکر نمی کنم ورود یا عدم ورود به FATF تاثیر گذار باشه.
متشکرم آقای دکتر وکیل. من کردن تحریم
آقای دکتر اجازه بفرمایید. آقای دکتر وکیل
کردن تحریم های موجود
بحثی که فرمودید در واسه شفافیت، به نظر من FATF به دنبال نیست که مثلا توی کشورها شفافیت و بحث مسائل مالی و اینجور چیزها رو پیگیری
بکنه. عربستان سعودی؟
بله عربستان سعودی، خیلی از این کشورها این شکلی هستن. اون به دنبال موارد دیگری هستش که بله ما تو اون چیزی که گفتم نگاه ما، اون نگاه جریان‌هایی که توی کشور وجود داره خیلی مهم است در پذیرش و عدم پذیرش FATF. حالا من برخلاف حالا آقای دکتر شریعتی بعداً انتقادی اول به صحبت‌های من کرد، ولی بعداً دیدم که خودشان همین چیز رو نظرش اینه که بحث‌های ایدئولوژیک اینا موثره در ورود یا عدم ورود به بحث.
بسیار ممنون، متشکرم هستم از هر چهار بزرگوار و همچنین آقای نژاد رفیعی. به هر حال وقت ما خیلی محدود بود، اما تونستیم به شمای اصلی موضوع اشاره حداقل کاملی داشته باشیم تا بتونیم بعداً تو برنامه‌های دیگه ان شاءالله این موضوع رو دقیق‌تر بررسی کنیم.
فراموش
بله بله
ولی حکایت هم
دقیقاً همینطوره. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونین بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. ان شاءالله یک شنبه رأس ساعت 14:30 دقیقه هم بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. موضوع برنامه فردا عبارت است از بخش های خصوصی و رونق تولید در صنایع پایین دستی نفت. پاینده باشید، روز بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
برنامه گفتگوی اقتصادی رو شنیدید که